بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الاسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب وقد تكادني ثقله ولم بما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلى فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكرت واذقني حلاوة الصنف فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما بغعت فيه ففعل بذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
يا ذا العرش العظيم، ای صاحب عرش بزرگ، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. الهی، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. الهی، چگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است، و چگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است؟ الهی، ما همه بیچاره ایم و تنها تو چاره ای. ما همه هیچ کاره ایم و تنها تو کاره ای. الهی، چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری چه گویم؟ الهی، چگونه گویم نشناختمت که شناختمت، و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت؟ الهی، آن خواهم که هیچ نخواهم. الهی، چون در تو می نگرم از آن چه خوانندم شرم دارم، شرم. الهی، از نماز و روزه‌ام توبه کردم، به حق اهل نماز و روزه‌ات توبه این نااهل را بپذیر. الهی، به فضلت سینه بیکینه ام دادی و به جودت شرح صدرم عطا بفرما. الهی، آن که از خوردن و خوابیدن شرم دارد از دیگر امور چه گوید؟ الهی، اگرچه درویشم، ولی داراتر از من کیست که تو دارایی منی؟ الهی، در ذات خود متحیرم، تا چه رسد در ذات تو. هموطنای عزیزم، قبول باشه طاعت و عبادات شما. خیلی ازتون ممنونم که همچنان همراه هستید با برنامه به افق آفتاب از رادیو ایران. ازتون پرسیدیم که چه چیزی و چه مغناطیس و جاذبه‌ای دلها رو 40 به 40 به سمت کربلا سوق میده. پیام دادین به ما، به ما زنگ زدین و الان فرصتی هست که هم صدای شما رو بشنویم، هم چند تا از پیام هاتون رو بخونیم.
قنوتم در 4-5 بعد نماز، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیک السلام فی الدنیا و الاخره. آیا این یاد امام حسین حساب میشه یا نمیشه؟ خدا تو بیشتری بهتون بده.
آقای اسماعیل موساپور از روستای رزق آباد کاشمن، انشالله درست خونده باشم اسم روستاتونو، گفتن که امام حسین علیه السلام هر چه داشت در راه خدا داد و خدا هم همه دلها رو مغناطیسوار برده طرف امام حسین علیه السلام. درود خدا بر سید شهیدان.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. مهر تو را با عالم امکان نمیدهم، این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. اگر دست قضا مانع شد از پابوسیت آقا، همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد. خداوند انشاءالله شور و شعور امام شناسی و توفیق عمل کردن به دستورات ایشون رو به همه ماها مرحمت بفرماید. دعاگو و ملتمس دعا، خدا نگهدارتون.
آقای حمیدی از اصفهان برای ما نوشتین که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشون، حضرت زینب سلام الله علیها بودن که راه امام رو به وضوح نشون دادن و تا 40 امام حسین علیه السلام هدف از قیام رو در هر مجلسی به کسانی که علیه سید الشهدا علیه السلام جنگیدند نشون دادن و تشریح کردند و به همین خاطره که 40 امروز از نظر همه ما اینقدر اهمیت پیدا کرده.
السلام علیک یا ابا عبدالله، من هنوز توفیق زیارت شما رو پیدا نکردم، ولی بالاخره قسمتم میشه و روزی خواهم آمد به پابوسی شما که شاعر میفرماید دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان زتن براید. بکشای تربتم را بعد از وفات و بنگر که از آتش درونم دود از کفن براید. من ما رخ چه خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب چه فریاد از مرد و زن براید. السلام علیک یا ابا عبدالله.
احمد آقای حبیبی از طبس برای ما نوشتین که امام حسین علیه السلام نشانه فداکاری، شجاعت، ایثار، بندگی و تمام خوبی هایی هست که برای رسیدن به خدا لازمه. به همین دلیل هست که دلها به سوی ایشون کشیده میشه.
اربعین سرور و سلطان دین خون خدا، 20 ماه سفر باشد، بگیریم ما عزا. اربعین کی؟ حسین آن نوه پاک رسول، نور چشمان علی فرزند زهرای بطول. آن حسینی را خدا فرموده از ذبح عظیم، ناشر قرآن و بسم الله الرحمن الرحیم. آن حسینی را که هست آموزگار راستین، درس آزادی به ما آموخته همراه دین. گوید حق این تسجد این سوگ بر ایرانیان، خاصه بر فرزند زهرا مهدی صاحب زمان.
خیلی ازتون ممنونم که همراه بودید امروز هم با برنامه به افق آفتاب. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ایران را بشنویم. رهاورد به نام خداوندی که عهدش به وفاست و وفایش به وفور. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاورد رو آغاز میکنیم. امیدواریم از هر جا که صدای ما رو میشنوین دلهاتون گرم از لطف خداوند باشه. برنامه رهاورد یک مجله علمی است که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی می‌کنه. تا انتهای برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره تولید انبوه هیدروژن سبز از آب با یک کاتالیزور ارزان جدید صحبت بکنیم. یه الکتروکاتالیزور جدید با تبدیل نیکل و کوبالت به مسیرهای اصلی تولید انبوه هیدروژن سبز از آب به طور گسترده این قابلیت تجاری هیدروژن سبز رو بهبود داده. محققان دانشگاه کورتین استرالیا یک الکتروکاتالیزور کارآمدتر و مغروم به صرفه برای تولید هیدروژن سبز از آب را شناسایی کردند. این ماده جدید ظرفیت تولید هیدروژن سبز را در مقیاس بی سابقه ای فراهم می‌کند. دانشمندان به طور معمول از کاتالیزورهای فلزات گرانبهایی مثل پلاتین برای سرعت دادن به جداسازی و تجزیه آب به هیدروژن و اکسیژن استفاده می‌کنند. ولی تیم دانشگاه کورتین متوجه شد که با اضافه کردن نیکل و کوبالت به کاتالیزورهای ارزان‌تر میشه عملکرد اونها رو بالاتر برد و اونها رو به عنوان یک جایگزین مقرون به صرفه مطرح کرد. دکتر گوهواجیا سرپرست این مطالعه گفته که تحقیقات ما بر اساس نانوبلورهای دوبعدی آهنگوگرد که معمولاً به عنوان کاتالیزور برای جدا کردن هیدروژن از آب استفاده نمیشن استفاده کرده و مقادیر کمی یون نیکل و کوبالت به اون اضافه کردیم. موقعی که ما این کار رو کردیم، یک کاتالیزور گوگرد آهن با عملکرد ضعیف به طور کامل به یک کاتالیزور کارآمد تبدیل شد. مواد مورد استفاده در طول این آزمایش زیادتر و در نتیجه مغروم به صرفه تر هستند. کشورهای دیگه‌ای مثل فرانسه هم تلاش‌های مشترکی رو برای بهبود تولید هیدروژن سبز انجام میدن. شرکت لیفه و دانشکده مهندسی فرانسه اخیراً اعلام کردن اولین کارخونه تولید هیدروژن سبز جهان رو در ساحل لوکروزی که فرانسه افتتاح میکنن. همچنین تلاش‌هایی باعث افزایش استفاده از سوخت هیدروژن میشه که به طور فزاینده‌ای به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی در تلاش برای تغییر وضعیت در زمینه آثار تغییرات آب و هوایی مورد استفاده قرار میگیره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
از یکی از دستاوردهای علمی کشور در صفحه دوم این مجله علمی بشنوید. تشخیص سریع مشکلات قلبی با دستگاه هوشمند ایرانی. دستگاه پایش هوشمند عملکرد قلب و عروق توسط محققان کشور ساخته شد تا بی‌نظمی قلب در افراد سریع‌تر تشخیص داده شود. دستگاه پایش هوشمند عملکرد قلب و عروق ساخته محققان کشور قادر است مؤلفه‌های اصلی عملکرد قلب مانند نوار قلب، فشار خون و سیگنال پی پی جی را اندازه‌گیری و ثبت کند. هوش مصنوعی یکی از فناوری‌های بکار رفته در این محصول ایران ساخت است. با استفاده از این فناوری، سیگنال‌های ثبت شده توسط دستگاه تحلیل می‌شود و هر گونه بی‌نظمی قلب تشخیص داده می‌شود. یک ویژگی خوب این محصول قابلیت اشتراک‌گذاری آسان گزارش‌های الگوریتم هوش مصنوعی با پزشکان است. محققان کشور با نوآوری خود این دستگاه را ساختند و به این ترتیب قابلیت‌های 3 دستگاه در یک دستگاه قرار داده شده است. همچنین قادر است گزارش‌های تحلیلی مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی ارائه کند که نقش کلیدی در تشخیص زود هنگام بی‌نظمی قلب دارد. بیماران مبتلا به بی‌نظمی‌های قلب و فشار خون با استفاده از این دستگاه به راحتی می‌توانند ثبت و پایش سیگنال‌ها را انجام دهند و سپس برای درمان اقدام کنند. صدای ما را از رادیو ایران و برنامه رهاورد میشنوین. همراه ما باشین تا آخر برنامه.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه قبلی عنوان کردیم که این هفته رو به اقتصاد گردشگری اختصاص خواهیم داد. گفتیم و میدونیم که هر ساله 27 سپتامبر که مصادف با 5 مهر ماه است، روز جهانی گردشگری توسط سازمان ملل متحد نامگذاری شده و ما هم به مناسبت نزدیک شدن به این روز و قرار گرفتن این روز در این هفته، این هفته رو به گردشگری اختصاص میدیم. گفتیم که گردشگری در دنیا مبانی نظری قویی پشتش هست. تحقیقات و پژوهش‌های بسیار زیادی هم در دنیا انجام شده که چقدر این صنعت در توسعه و رشد اقتصادی اهمیت داره. در واقع برای تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزیمون و همچنین برای ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه صنعت گردشگری در اقتصاد، خصوصا در اقتصاد کشورمون ایران، از اهمیت زیادی برخورداره. در برنامه قبلی هم عنوان کردیم که اهمیت مطالعه اقتصادی این صنعت وقتی معلوم میشه که میفهمیم ایران از نظر جاذبه های گردشگری یکی از 10 کشور اول دنیا و از لحاظ آثار باستانی یکی از 5 سرزمین نخست جهان به جهت جاذبه های اکوتوریستی، یعنی همون طبیعت گردی و تنوع گیاهی و جانوریه. اما با این وجود تنها 0.5% سهم درآمد گردشگری جهان رو به خودش اختصاص داده. 0.5% از کل گردشگری جهان. و از نظر درآمد جذب گردشگر در مقایسه با بقیه کشورهای جهان در رتبه 90 قرار داره. البته آمار مربوط به چند سال پیش 2014 هست. در واقع در افق پیش روی صنعت گردشگری در ایران باید خدمتتون عرض کنم که مختصات اون در سند چشم‌انداز 20 ساله تدوین شده که ایران در سال 1404 باید میزبان 20 میلیون گردشگر باشه و درآمد 20 میلیون دلاری رو از بازار جهانی جهانگردی کسب بکنه. بنابراین با توجه به اینکه کشورمون منابع عظیمی رو در اختیار داره و در این حوزه زمینه گسترش هرچه بیشترش میتونه فراهم باشه، پس باید نگاه اقتصادیمون رو به این صنعت در حال رشد بیش از گذشته معطوف کنیم. وقتی که با رویکرد اقتصاد مقاومتی هم به این مقوله توجه میکنیم، میفهمیم که این بخش از اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های نهفته اون و از قوه به فعل درآوردن این ظرفیت‌ها بیشتر نمایان میشن. هر چقدر بیشتر صنعت گردشگری رو توسعه بدیم، خودش عاملی میشه که ما در منابع درآمدی کشور تنوع ایجاد کنیم و وابستگیمون رو به نفت کاهش بدیم. نفتی که به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور الان محسوب میشه. این یعنی همون پیشرفت این صنعت در راستای اقتصاد مقاومتی. اما حالا ببینیم ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری به طور کلی چی هست. این صنعت در واقع میاد منابعی رو به کار میگیره که معمولا غیر قابل استفاده به نظر میرسن. ولی از طریق توسعه گردشگری اقتصادی میشن. به عنوان مثال استفاده از آثار باستانی، جنگل‌ها، بیشه‌ها، کوه‌ها، شنزارها و امثال هم، پدیده‌هایی که فاقد ارزش اقتصادی بالفعل هستند و از طریق توسعه گردشگری به عنوان کالا مطرح میشن. بنابراین باید این رو در نظر بگیریم که گردشگری در کشورها و مناطقی که به خاطر موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی یا دلایل دیگه از رشد صنعتی جا موندن و محروم شدن، در بسیاری از موارد گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی زیربنایی و تنها راه توسعه مطرح میشه. دقت کنید، تنها راه توسعه رو خیلی از اقتصاددانان و صاحب نظران در نظر میگیرند. بنابراین کشور ما با پتانسیل هایی که داره و خدمتتون عرض کردم، این توانایی رو داره که این سرمایه عظیم رو به کار بگیره و از طرف دیگه هم این منابع برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد کنند. خب از نقطه نظر اقتصادی وقتی نگاه کنیم، بخوایم گردشگری رو در یک منطقه توسعه بدیم، باید تأسیسات ایجاد کنیم، زیرساخت ها، امکانات مورد نیاز برای این صنعت، همه اینها امری ضروری هستند. فراهم نمودن این بستر مستلزم سرمایه گذاری و صرف هزینه های مختلف توسط مردم و دولته. هزینه های عمده برای توسعه گردشگری در یک منطقه رو میتونیم به چند گروه تقسیم کنیم. اولا سرمایه گذاری های کلان بر روی دارایی های ثابت این بخش که عمدتا شامل ایجاد کردن و نگهداری کردن از تأسیسات زیربنایی مثل فرودگاه و جاده هستند و تأسیسات اقامتی و مؤسسات فرهنگی، پارک ها و جاذبه های مصنوعی. دوما دسته دیگه از هزینه های توسعه گردشگری رو هزینه های اجتماعی فرهنگی تشکیل میدن و دسته دیگه از هزینه ها رو میتونیم به عنوان هزینه های محیطی دسته‌بندی کنیم. هزینه هایی مثل هزینه جبران افزایش آلودگی محیط زیست، حفظ چشم‌اندازهای طبیعی. به هر حال وقتی که یک منطقه با استقبال جمعیت و گردشگر مواجه بشه، آلودگی های زیست محیطی و از بین رفتن یه سری از چشم‌اندازهای طبیعی ممکنه اتفاق بیفته که نیاز به هزینه در این بخش است. و در آخر هم هزینه های مربوط به هزینه برنامه ریزی و هزینه های تحقیقات. پس تا اینجا ما باید این هزینه ها و در واقع سرمایه گذاری اولیه رو انجام بدیم. گردشگری یک صنعت خدماتیه، چون گردشگرها برای تامین نیازهاشون انتظار خدمات دارند. مهمترین انتظاراتشون هم اینه که خدماتی برای اونها ارائه بشه که در ارتباط با برنامه ریزی برای زمان و مقصد سفرشونه. مثلا پیدا کردن و رزرو کردن محل اقامت یا هتلشون در مقصد سفر، تامین وسایل رفت و آمد و امثال اینها. اما از دید اقتصاددانان، گردشگری یکی از سریع‌ترین راه‌های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضرایب انباشت سرمایه رو داره، چون که سرمایه گردشگری از طریق ارز خارجی وارد کشور میشه. خرید کالا و خدمات به وسیله گردشگرای خارجی صادرات پنهان یا نامرئی تلقی میشن. گردشگری صادرات نامرئی خدمات و محصولاته. از اونجایی که بخش خدمات یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی همه کشورها به حساب میاد، پس توسعه هرچه بیشتر گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی در دنیا باعث رشد این بخش از اقتصاد ملی میشه که خودش هم باعث تقویت اقتصاد کل کشور خواهد شد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
در صفحه بعدی از تازه ترین رویدادهای علمی آگاه بشید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره 5 برنامه حمایتی برای توسعه فناوری‌های سلول‌های بنیادی در بین دانش آموزانه. اقدامات حمایتی برای گسترش دانش و فناوری سلول‌های بنیادی در بین دانش آموزان با اجرای 5 برنامه از طرف ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی شتاب گرفته. کمیته دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 94 کار خودش را آغاز کرده. کشف و شناسایی افراد مستعد در این حوزه و هدایت و تربیت نیروی انسانی از اهداف این کمیته برای ممانعت از هدر رفتن زمان و همچنین استفاده از ظرفیت هاست. این کمیته 5 اقدام حمایتی برای گسترش فناوری سلول‌های بنیادی در بین دانش آموزان انجام داده که آینده این حوزه رو با پرورش نیروی انسانی تضمین می‌کنه. راه‌اندازی و تجهیز پژوهش‌سرهای دانش آموزی در سطح کشور، برگزاری جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی، تولید مستندات و محتوای آموزشی برای دانش آموزان، برگزاری المپیاد دانش آموزی و طراحی و ساخت آزمایشگاه سیار آموزشی سلول‌های بنیادی از جمله این اقداماته. مجله علمیمون رو